بسم الله الرحمن الرحیم.
به فکرم افتاد که دو شب اختصاصاً راجب عممون حضرت زینب کبری سلام الله علیها عرایضی رو تقدیم بدارم و از دیشب که راجب ایشون صحبت کردم یه احساس خاصی بهم دست داده نسبت به اون بانو که در این حالی که اسمش خیلی برده میشه در مقتلها ولی ما اون حضرت را نمیشناسیم، به خصوص برای بانوان گرامی که دنبال اسوه و الگو هستند برای زندگی شخصی و اجتماعی و دینی خودشون. بهترین الگو هم بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت زینب هستند. مطالبی را دیشب راجع به مقامات اون حضرت عرض کردم، مطالبی هم نوشتم که امشب به حضورتون تقدیم بدارم. با اینکه معمولا تو ده شب که ما صحبت میکنیم یه شبش اختصاص داره به وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا و ما در این ده شب هنوز فرصتی پیش نیومده که راجع به اون حضرت صحبت کنیم، ولی چون فردا شب هم با اینکه شب جمعه است متصل به این دوازده شبه، انشالله اختصاصاً اگر زنده باشیم راجع به اون حضرت عرایضی رو تقدیم خواهم داشت که پایان جلسه 11 شبمون رو، یا شماها که از شب اول عزاداری کردین، پایان 13 شبمون رو مانند اون کودکی که یا بچه ای که کاری انجام میده و کار ناقصش رو به پدرش عرضه میکنه، ما هم فردا شب این جلسات عزاداری و کارهایی که کردیم، شرکت کردیم، گریه کردیم، گریوندیم، فعالیت کردیم، انشاءالله فردا شب تقدیم آستان مقدس صاحب عزای محرم سفر امام زمان علیه السلام کنیم و با ایشون تجدید عهد و پیمان جدید. یه صلوات بفرمایید. از نکته های برجسته زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها یکی این است که همراه نزدیک با 6 معصوم بوده است، با پیامبر 5 سال، با حضرت زهرا سلام الله علیها 5 سال و خورده ای، با امیر المؤمنین حدود 35 سال، با امام حسن علیه السلام هم 10 سال اضافه و با امام حسین علیه السلام هم. بنابراین در کربلا حدود 55 ساله بودند، یک زن کامل رشد یافته و با حضرت سجاد علیه السلام هم بوده. اینا رو فهرستوار عرض میکنم، مباحث دیشب رو که دوستانی که امشب هستن در خدمتشون هستیم توجه به نکته ها داشته باشیم. با اینکه اون چیزی که دین ما را تا کنون از زمان پیغمبر به امام حسین علیه السلام نگه داشته تا حالا داستان سینه زنی، زنجیر زنی، عزاداری، سیاه پوشیدن، گریه کردن، این شور و هیجانی است که شیعیان در طول تاریخ داشتن، اما من معتقد هستم که در طول تاریخ لااقل از اون زمانی که من یادم میاد کمتر، به اصطلاح، البته این تقصیر شماها نیست، تقصیر ماست، کمتر ما گویندگان سعی کردیم که به خصوص حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو از مقتل جدا کنیم و استقلالا در شخصیتشون بحث‌های عمیق و دقت‌های کافی داشته باشیم. این خیلی نکته مهمی است و خود من از مثلا 2-3 روز پیش که به این فکر افتادم می‌بینم که چقدر جای بحث و صحبت و شکافتن و تذکر دادن داره. البته نتیجه همه اینا اینه که ما در اثر شناختن ائمه یا حضرت زینب یا حضرت علی اکبر یا حضرت قمر بنی هاشم که در کنار و حاشیه ائمه هستن بتوانیم یک قدم بندگی و عبودیت به خدا نزدیکتر باشیم. نتیجهش همش همینه، یعنی هدف این باشه که ما بعد از شناختن اون نسبت به خدا یه قدم از نظر بندگی و عبودیت نزدیک باشیم و این چیزیست که ما دنبالش باید بگردیم. نکته حساس دیگر زندگی حضرت زینب این بود که در حقیقت پاسدار مقام امامت بود، نه پاسدار امام. پاسدار مقام امامت، یه وقت آدم پاسدار شخص امامه، جسم امامه، یه وقت پاسدار مقام امامته. از کل مسافرت از مدینه تا کربلا و از کربلا تا مدینه دوباره که حالا شام رفتن برگشتن، از مجموعه برخوردا خطبه ها که نوع اینا عرض کردم که از یه جهت فقط در مقتل ها نقل میشه و ما روش دقت کافی نکردیم، از تمام اینها برمیاد که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها پاسدار مقام امامت بودند، نه فقط پاسدار مقام امام. یعنی بجز این که جسم حضرت سجاد سلام الله علیه رو نگهداری کردن، پرستاری کردن، از مرز و بوم امامت دفاع کردن و پرستاری کردن، تا اونجا که حدیثشو دیشب عرض کردم که وصی امام حسین شدن. حضرت به حسب ظاهر وصیت، ضمن اینکه ودایع امامت رو به امام سجاد سپرد، اما بسیاری از مسائل رو به حضرت زینب هم فرمود. و اون چیزایی که یه امام وصیت میکنه برای امام بعدش، یه چیزایی که در قالب الفاظ بگنجه، چند تا دستمال بسته باشه، چند تا صندوق باشه، اینا نیست. یه مسائلی است که تا کسش جانش، روحش، شخصیتش، مغزش آمادگی و استعداد والا نداشته باشه، اونا رو نمیتونه بگیره. چون شما میدونید که علم امامت که فرض بفرمایید که مثل چند تا جزوه نیست که آدم چند تا جزوه رو، حالا چند تا جزوه فرض کن که 1000 تا کتاب 1000 صفحه‌ای باشه، بشه 1,000,000 صفحه. این 1,000,000 صفحه رو مثلا بیاد میکروفیلم بگیره، بعد به صدا بکنه مثلا یه دونه جعبه خیلی کوچولو به عنوان امانت بده طرف، اینم نیست. ودایع امامت از نوع مسائل باطنی است و رمز و اشاره است که اون رمز و اشاره رو جز کسانی که در سکوهای بالای پرتاب ملکوت ایستادند و نشستند و جز حاملین عرش که منظور از عرش ماسه و الله و علم خداست، جز اونا نمیتونن تحمل کنن. و اینکه حضرت زینب سلام الله علیها تونسته این مقام رو حیازت کنه و احراز کنه، نشون میده که تالی تل و مادرش فاطمه زهراست. لذا یکی از القابی که حضرت زینب سلام الله علیها داره اسمت صاحب، اسمت صغراست. حضرت فاطمه صاحب اسمت کبراست، اما حضرت زینب صاحب اسمت صغرا هستند که در القابی که برای اون حضرت نوشتن که حدود 40 و چند تا لقبه، مثلا اینایی که هست همش تو روایات ما هست و تعبیر ائمه است. اینا شما که میدونید که ائمه مثلا به عنوان تشویق، حالا ائمه که اینجوری صحبت نمی کنن، اهل شعر و خیال بافی هم که نیستن. اون چی که هم میگن برای افراد و به عنوان روایت ثبت میشه تا قیام قیامت میمونه و میشه اسوه و میشه الگو. بنابراین این ائمه، این ائمه، ائمه بعدش و قبلش، حالا به اصطلاح روایات دیگری هم هست که خیلی جالبه، یه چیزایی گفتن راجع به حضرت زینب که مقام شامخ او را نشون میده. اینا را که عرض میکنم برای خواهران و برای دختران و برای خانم‌های جوان بسیار بسیار قابل تبعیت و تقلیده، برای خاطر اینکه یک زن در اون شرایط بسیار سخت سیاسی و اجتماعی و ضربه‌های کاری و بی‌نظیر عاطفی توانسته است که این مقام رو احراز بکنه، اون مقام صبرش که اینا رو عرض می‌کنم، اینا به خاطر این است که خانم‌ها بدانن در همراه، این نکته خیلی مهمه، همراه با رعایت تقوای فردی، عبادت شخصی، تقوای درونی، ارتباط با خدا. توی روایات مختلف ائمه راجع به حضرت زینب سلام الله علیها اینجور فرمودن و نکته برجسته زندگی حضرت زینب سلام الله علیها که برای بانوان قابل تقلید و تبعیته، همراه با، نمیگم پس از، دقت کنین جملات منو، میگم همراه با رعایت تقوای فردی، حجاب فردی، ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده، رعایت عمل به قوانین دین، مهمترین برجستگی حضرت زینب که در طول تاریخ زی حق است در نگهداری اصل اسلام برای ما، این مقامشه که دفاع از امام زمان خودشه و این مسئله برای ما هم امروز قابل تبعیت. یعنی اون زنی که تمام همتش رو بگذارد، البته باید به بچهش برسه، به شوهرش برسه، به زندگیش برسه، اما همه اینا باشه پل و همه اینا باشه وسیله، همه اینا رو برای این بخواد که از مرز و بوم ولایت امام زمانش و مقام امام زمانش دفاع کنه. این مهمترین مسئله است. حالا بازم جملات بعدی که میاد عرایزی رو خواهم داشت. اون وقت شما نگاه کنید ببینید که چقدر ائمه سلام الله علیه مجمعین به حضرت زینب لقب دادن که خیلی از ماها خیلی از اینها رو اصلا نشنیدیم. عالمه غیر معلمه، خب اینو شنیدیم. این عالمه غیر معلمه زبان امام سجاد علیه السلام. امام سجاد وقتی خطبه میخونه در بازار کوفه، در بازار شام، خیلی شدید و عصبانی میشه، میفرماید عمتی زینب انت عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه، یعنی ادراک تو، اندیشه تو درسی نیست، مدرسه ای نیست، بلکه چیزیست که خدا به تو به عنوان علم لدنی مرحمت کرده و بخشیده. اینو از زبان معصوم میگه. یکی از لقب‌هایی که برای حضرت دادن کعبت الرضایاست. کعبه چطور همه مردم از اطراف اکناف جهان بهش حمله میکنن، دورش میچرخن و دائما هستن نگهش داشتن؟ رضایا جمع رضیه است، یعنی مصیبت. کعبه مصیبت هاست. مصیبت ها از همه جای عالم به حضرت زینب سلام الله علیها رو میارن. نمیخوام مقایسه کنم و اصلا قابل مقایسه نیست امام حسین و اصحابش، ولی چیزی که حضرت زینب اضافه داره اسارته. حضرت زینب اسارت رو اضافه داره بر اصحاب امام حسین. و شما حالا سالها پیش یه چند وقتی اسارت پیش اومد، اما این اسارت کجا، اون اسارت کجا؟ کسی که این مقامات را داره و ذریه رسول خداست و بانوی بانوان عالمه و تربیت شده یه دامن پاک زهرای اطهره و دختر امیرالمؤمنینه و خواهر امام حسینه و عمه حضرت سجاده، این مثلا یه مرتبه بیاد تو مجلس یزید، یکی از ارتشبدهای یزید پاشه، مثلا یکی از دخترانی که در کاروان امام حسین هست بگه این قیافه خوبی داره، اینو من برمیدارم به عنوان کنیز، خیلی فوق‌العاده است. این در تاریخ نوشتن که حضرت زینب ایستاد یه جوری بعد از این کلمات صحبت کرد، خود یزید دلش تکون خورد، شروع کرد به گریه کردن. این رو اختصاصی حضرت زینب سلام الله علیها در دفاع از مرز و بوم ولایت امام زمان خودش. یعنی اینجوری به شما بگم، البته خدا نگه می‌داره، اما خدا با وسیله نگه می‌داره. اگر حضرت زینب نبود خط امامت قطع شده بود. یعنی خداوند که می‌فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو خودمون نازل کردیم و خودمون هم حفاظت و حراست میکنیم، این حفاظت و حراست را با دست پرکفایت زینب و شخصیت والای و نزدت حفظ کرده. یعنی زینب شده دست خدا، زینب شده اراده خدا، زینب شده مشیت خدا، زینب شده چشم خدا، زینب شده زبان خدا، شده لسان الله، شده اذن الله، شده مشیت الله، که همه این عبارات رو راجع به ائمه سلام الله علیه مجمعین داریم و به ایشون هم کم و بیش در القاب خودشون گفتن، گفتن نائبت الحسین، که دیشب حدیثشو خوندم. نائب منام حضرت سیدالشهدا است. در چی؟ ما در مختل فقط روزه میخونیم که حضرت زینب فقط نائب مناب امام حسین بود در جمع‌آوری بچه. این حرفا چیه؟ این برای مقام زینب خیلی ابتدایی و کوچیکه، البته بچه هاش هم حفظ کرده. نائبت الحسین است در نگهداری خط توحید که از پیغمبر شروع شده تا امام عصر علیه السلام ختم میشه. و این خط توحید را یه خط انحرافی شوسه در همه مشرف به پرتگاه خلیفه اول و دوم و خلفا به وجود آوردن. حضرت زینب در اون خط ایستاد و خط رو به مردم نشون داد با چند تا سخنرانی کوتاه، و با کارش نشون داد، با عملش نشون داد، با مسافرتش نشون داد، با حرکاتش نشون داد، با پرستاری امام سجاد نشون داد. همون امام سجادی که از زینب پرستاری میکنه در مسجد دمشق سخنرانی میکنه. اون سخنرانی اگر نبود امروز من و شما اینجا نبودیم، و تمام اینها همراهی با زینب کبرا سلام الله علیها بود. خیلی جاها لازم بود که امام سجاد علیه السلام صحبت کنه، صحبت میکرد در مشورت و در کنار و در معیت حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی کسی تا حالا نگفته که حضرت زینب معصوم نیست. اینو میخوام عرض کنم، معصومین و ائمه که ولایت کلیه کبرا دارن 14 نفر، اما راجب حضرت زینب سلام الله علیها این مسئله که عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، همه احادیث و همه تواریخ نوشتن، جمله مال امام سجاد علیه السلامه. و این مسئله یکی راجب حضرت علی اکبر علیه السلام هست، یکی راجب حضرت زینب در داستان عاشورا. عقیلت النساء، عاقل، شریکت الشهید، ناموس و رواق الاسمه. چقدر قشنگ لقب دادن ائمه، ناموس رواق اسمت. یعنی اگر اسمت یه رواقی داشته باشه، یه سرسرایی داشته باشه، اون ناموس این سرسراست. سر و عبیها، ولیدت الفصاحه، البلیغه، از صدیقت و صغرا، چون صدیقه کبرا لقب مادرشه. عقیلت و طالبیین، فهمتون غیر مفهمه، نائبت و زهرا سلام الله علیها. ولی از اون نایبیست که، از اون نایبایست که مصیبتهای پرس شده و متراکم زهرا رو ورق ورق کرده و باز کرده. یعنی در 75 روز ایام زندگانی حضرت زهرا بعد از پیغمبر اکرم، هرچی بر حضرت زهرا وارد شده، ایشون اومده این 75 روز رو باز کرده، شده کتابها. نائبت و زهرا، ملیکت الدنیا، عدیلت الخامس من اهل کسا، یعنی عدل و هم وزن اصحاب کساست زینب کبرا سلام الله علیها. کفیلت السجاد، کفالت امام سجاد را دارد. سلالت الولایه، شقیقت الحسن، رضیعت صدی الولایه، از سینه ولایت تغذیه کرده، تمام گوشت و پوست زینب از سینه ولایت تغذیه کرده. الموثقه، الفاضله، الکامله، عقیلت الوحی، قرة عین المرتضی، نور چشم علی مرتضی است، قبلت البرایا، باب و حتت الخطایا. من بعضیشو میگم باب و حتت الخطایا، میدونی یعنی چی؟ یهودی ها در قرآن هم داره دیگه که اینها یه جایی بود، یه بابی بود که مقدس بود، وقتی میخواستن برن توبه کنن میرفتن اونجا گناهانشون میریخت. در قرآن هم اومده، در تورات هم هست. این لقب برای کسی نیست، هیچ کدوم از ائمه. زینب باب و حتت الخطایاست، مخصوصا برای بانوان اگه میخوان توبه کنن برن در خونه حضرت زینب سلام الله علیها. بابیست که حته به معنای ریختن برگهای درختان در فصل خزانه. وقتی بادهای پاییزی میاد چطور برگهای درختان در فصل خزان همه میریزه؟ وقتی به در خونه حضرت زینب سلام الله علیها میریم، گناهان مثل باد پاییزی، برگ خزان همه به زمین میریزد. این لقبی است که به حضرت زینب سلام الله علیها دادن. باب و حتت الخطایا، عظیمتون بلواها، الباکیه، امینت الله، امانتدار خداست. چرا؟ برای اینکه هیچ امانتی بزرگتر از امانت ولایت کلیه نیست. ولایت کلیه را در جسم و در روح حضرت زجاد حفظ کرد، و در داستان مسافرت هر کجا رفت پیامش رو با رساترین صدا رسوند، پیامش رو رسوند. و یکی از لطفهای خدا بر اهل بیت این بود که بعد از کشتن امام حسین علیه السلام فرزندانشو و خانوادهشو اسیر کردن و این شهر اون شهر کردن. اگه این کار نمی کردن از اسلام خبری نبود. همون حرفی که در بازار شام گفتن که امیر المؤمنین یزید خارجی را که براش خروج کرده کشته و اینا زن و بچهش هستن. و اگر اون سخنرانی ها و اون رفتار ها شما نگاه کنید، زینب کبری سلام الله علیها در بازار شام کوفه یا میشناختن همه، این کار در کوفه اتفاق نیفتاد اما در بازار شام اتفاق افتاد. وقتی که اسرا را آوردند از بازار دمشق وارد کردند، چراغونی کرده بودند، جشن گرفته بودند، یه بساطی برپا کرده بودند که مردم همیشه تحت تاثیر این ظواهر هستن. وقتی اومدن به دروازه شهر رو به صف ایستاده بودن که کاروان اسرا داره میاد، ببینیم اینا کیا هستن، اینا کسانی هستن که شوهرانشون، برادرانشون، پدرانشون خروج کردن بر حکومت امیرالمؤمنین یزید که خلیفه رسول خداست، اومده بودن ببینن. یه حرکت کوچولو انجام داد زینب کبری سلام الله علیها، آوردن اسرا رو در هر شهری که وارد میکردن در دم دروازه برای اینکه مردم بیشتر ببینن و اینا مثلا کوچیک بشن میستادن. استادن، خب بچه ها گرسنه بودن، مردم اومدن به عنوان ترحم نون و خرما به بچه های امام حسین دادن. تا نون و خرما دادن مثلا به 15 تا بچه، 20 تا بچه، 50 تا بچه، یه مرتبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها پیاده شد از کجاوه، شروع کرد دونه دونه از دستشون گرفت و پرت کرد به کنار جاده. به طوری عمل کرد، یواشکی عمل نکرد، به طوری عمل کرد که همه حضار دیدن. فرمود ان الصدقه علینا حرام، با همین یه جمله تمام پیام ولایت رو رسوند. ان الصدقه علینا حرام، صدقه بر ما حرامه. همه موندن، گفت و سکوت کرد. ولوله افتاد توی تماشاچیان، مگه اینا کیان که صدقه بر اینا حرامه؟ پرسیدن، گفتن من ای اسارا انتون، نه شما از کدوم اسیرا هستید؟ وقتی که همه جا افتاد و همه آمادگی پیدا کردن، فرمود نحن ذریت رسول الله، نحن ذریت علی ابن ابی طالب، نحن ابناء فاطمه الزهراء بنت رسول الله. برای اینکه مردم در تمام اطراف و اکناف بلاد اسلامی نسبت به حضرت زهرا یه احترام خاصی داشتن. با یه جمله و با یک حرکت فیزیکی کوتاه پیام خودش رو رسون از الباکیه امینت الله. لذا از القابی که به حضرت دادن اینه که او امانتدار خداست، برای اینکه هم پیام امام حسین رو، پیام خون امام حسین رو و 72 شهید را در طول سفر لحظه به لحظه، قدم به قدم، اگه دقت کنید تمام حرکات حضرت زینب کبری سلام الله علیها تمامش پیام بود، یا پیام با سکوت، یا پیام با سخن، یا پیام با فریاد، یا پیام با گریه، یا پیام با نشستن، یا با ایستادن، یا با حرکت کردن و امثال این. عابدت و آل علی، خانما توجه کنن، عابدت و آل علی. دیشب روایاتش رو خوندم، امام سجاد علیه السلام فرمود عمم زینب شب 11 محرم هم نماز شبش رو ترک نکرد. عابدت و آل علی، در عینی که مدیر کاروان بود، کاروان سالار کاروان بود، مواظب بچه ها بود. شما میدونید اغلب شبها تو این دوران اسارت حضرت زینب نمیخوابید، برای اینکه مواظب بود اگه یه بچه بیدار شد گریه کرد، بهانه پدر گرفت، بهانه برادر گرفت اونا رو ساکت کنه، سعی میکرد یه کاری کنه مادرای دیگه بخوابن استراحت کنن، احساس مسئولیت میکرد. اون وقت این غیر از این که در دنیای اسلام پیام ولایت رو میرسونه، در روح خود اون بچه ها چی کار میکنه؟ یعنی اینو بگم، اینو کسی نگفته در طول تاریخ که حضرت زینب کبری سلام الله علیها با نحوه رفتارش با کودکان، دختران و پسران یه کاری کرد که هر کدوم از اینا یه زینب کوچولو شدن، هر کدوم از اینا یه حسین کوچولو شدن در طول تاریخ و از داستان کربلا نقل کردن. شما خیال میکنید این که الان این همه اخبار، مقاتل، صدها و هزاران صفحه از زندگی امام حسین و کربلا بر ما نقل شده از کجا مونده؟ هر کدوم از اینا که زینب کبری با اونا اینجوری رفتار کرد، هر کدومشون شدن یه مبلغ. و آیا وظیفه زینب که امینت الله غیر از این بود؟ و آیا اینکه عابدت و آل علی غیر از اینا رو می‌خواست؟ غیر از اون نمی‌خواست که پیام امام حسین رو به همه برسونه؟
و غیر از این که میخواست زینب کبرا عملا بگه که اون کس که توحید آورده پیغمبره و اون کس که جانشین پیغمبر در ابلاغ توحید امیرالمومنین بعدش امام حسن بعدش امام حسین تا امام زمان و نه کسانی که به دعوی خلافت رسول الله پادشاهی دستگاه پادشاهی درست کردن، اینا نیستن و اینو تونست برسونه. یکی از بزرگترین آثاری که قیام امام حسین علیه السلام داشت میدونید چی بود؟ این بود، یک کاخی درست کرده بودن اینها خیلی رفیع و خیلی حق به جانب که هنوز هم این کاخ رفیع و حق به جانب مسموم در کتابهای اهل تسنن مملوه و گاهی حتی امروز هم در کتاب‌های روشنفکران ما و در زبانشون و در تزشون گاهی خودنمایی میکنه، چراغ نشون میده. و اون کاخ رفیع و معظم میدونید چی بود؟ یه نوع تقدس برای دستگاه خلفا ابوبکر و عمر و عثمان، به خصوص برای شیخین ابوبکر و عثمان قائل شدن. یه کاخی از تقدس درست کرده بودن که کسی مگه تو شیخین، سنت رسول الله و عمل شیخین، سنت رسول الله و عمل شیخین. الان هر کجای عالم اهل تسنن میرید اینه. و تنها کسی که اینو شکست با قیامش امام حسین بود، اما ناقص موند. اون کسی که کامل کرد، به گوش دنیا رسوند که این خط خلافت رسول خدا و مکتب پادشاهان که اینا بنیانگذارش هستن، کثیف‌ترین، ظالم‌ترین، ستمکارترین افراد هستن. برای اینکه یزید میگفت من جانشین معاویه‌ام، معاویه میگفت من جانشین عثمانم، عثمان میگفت من جانشین عمر هستم و عمر میگفت من جانشین ابوبکر هستم و اونم میگفت من خلیفه رسول خدا هستم. و در این خط خلافت خیلی از اینها ادعا کردن که ما خلیفه رسول خدا نیستیم، ما مستقیما خلافت الله داریم. این تو کتابای اهل تسنن هست. و این کسی که تونست این کاخ رفیع را فرو بریزه، به بدبختی و بیچارگی بکشاند، زینب کبرا بود. شما فکر کنید اگر مجلس یزید نبود و زینب کبرا با اون هیئت و با اون سخنرانی شرکت نمیکرد، اگر مجلس عبیدالله نبود که به نظر من و خیلی به اصطلاح من که کسی نیستم، تاریخ نویسان و دانشمندان، اهمیت مجلس یزید خیلی بیشتر از اهمیت مجلس عبیدالله است. برای اینکه اولا فاصله داشت، خیلی ها اینا رو نمیشناختن، کوفه کنار کربلاست، مردم میدونستن، اخبار بهشون رسیده بود، رفت آمد بود و عبیدالله اونقدر آبرو نداشت. اما یزید امیرالمومنین بود. خیلی ما امروز میگیم یزید، اون روز وقتی میگفتن یزید یعنی امپراتور جهان اسلام، یعنی جاینشین پیامبر. و تنها کسی که این مقام رفیع و کاخ عظما رو شکست حضرت زینب سلام الله علیها بود. با جملات کوتاه، حالا فرصت نیست، در فصلهای آینده و شبهای آینده و انشالله ماهای آینده، شما زنده ما هم به صدقه سر شما اگه توفیق داشتیم، عرض میکنم با جملات کوتاه، کوبنده، پرمغز در طول تاریخ خیلی از سنیان نقل کردن، کثیف‌ترین و آلوده‌ترین تاریخ نویس دربار خلافت و پادشاهان که روشنفکرهای ما ازش نقل میکنن تاریخ طبریست و کامل ابن عسیره و صحیح مسلمه و صحیح بخاری است که روشن فکران مدعی تشیع ما که روح تشیع رو میکشن با این کاراشون، استنادشون به اوناست. اونها هم حتی نتونستن این جمله ها رو، مغزشون نفهمیدن، نقل کردن خوشبختانه. و ما امروز بسیاری از مدارکی که داریم از این دیالوگ ها و گفتگوها و مناظرات حضرت زینب با یزید، با عبیدالله، با دیگران، خطبه ایشون در بازار شام و کوفه رو اونها نقل کردن. من در طول تاریخ از حضرت زهرا که بگذریم که عمرشون خیلی کوتاه بود، زنی که، مردی که، انسانی که این همه فرصت را گران بشمارد و در طول تاریخ از لحظاتش استفاده کنه و جان خودشو پر کنه و سر خودشو به ملکوت اعلا برسونه و همگنان عرشیان در عرش حرکت کنه، بهتر از زینب کبرا شما سراغ ندارید و نمیتونید داشته باشید. و همچین مقامی داشته. اون وقت ما امروز میگیم که وقتی دخترمونو میخوایم اسم گذاری کنیم، میگیم که یه اسمی باشه که هم نمیدونم مذهبی باشه و شرعی باشه، هم جدید باشه. گفتم آقا اسم بچه تو چی گذاشتی؟ گفت اونارسیس گذاشتم. نه اونارسیس یه همچین چیزی، نارسیس. گفتم نارسیس دیگه چیه؟ گفت یونانی نرگسه. اسم دختر تو چی گذاشتی؟ گفت آتنا گذاشتم. گفت آتنا دیگه چیه؟ گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. میخوام هم شرعی باشم. یعنی واقعا اگر کسی برای کسی ارزش معنوی قائل بشه و عمق روح و جان و تدین و تقدس اسم او رو نمیگذاره، آیا دنیا نباید بفهمن که قهرمان زنان عالم اسلام زینب کبراست؟ آیا نباید اسم زینب کبرا در خانواده های شیعه ای که دو ماه ما برای امام حسین علیه السلام سیاه پوش میکنیم و عزاداری میکنیم نباید اینجوری باشه و نباید برای حضرت زینب تحقیقاتی بشه؟ حالا من این گلال از دانشمندان دارم. نباید کتاب های مستقلی برای حضرت زینب نوشته بشه؟ نباید نکات حساس تاریخ رو از کتاب ها در بیارن و راجع به حضرت زینب سلام الله علیها صحبت بکنن؟ و نباید کتاب های مستقل بنویسن؟ و نباید این خطبه ها تشریح بشه همون گونه که صدها شرح برای نهج البلاغه نوشته شده؟ ایناست که ارادت ما را به آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها زیاد میکنه. عابدت آل علی، شمست قلادت الجلاله، المعصومت الصغرا، محبوبت المصطفی. دیگه بقیهشو عرض نمی کنم چون روایاتی رو میخوام براتون بخونم که خیلی ارزشمنده. چیزایی رو گفتند راجع به زینب کبرا سلام الله علیها که یکی از اونها راجع به اسمگذاری حضرت، من فقط روایتش رو برای شما اگر پیدا کنم که پیدا کردم عرض میکنم، پیدا نکنم مجبورم به اونایی که تشریک مسایب با من کردن در اینجا و اینا رو نوشتن ازشون کمک بگیرم، ولی خدا حفظ آبرو میکنه. یه صلوات هم بفرمه. لما ولدت زینب جاءت بها امها الزهرا الى ابیها امیر المؤمنین. وقت متولد شد فرزند آورد خدمت امیرالمومنین پدر زینب و قالت سم هذه المولوده. قابل توجه دختران و پسران متدین جوان که من در جریان اختلافات خانوادگی هستم و بودم که دو ماه بچه اسم نداره به خاطر اختلافی که پدر مادر در اسم دارن، قابل توجه اونها، ادب در اسلام اقتضا میکنه اول اسم را پدر بچه بذاره. البته بعضی از پدران مؤدبن، از پدر بزرگا مادر بزرگا هم اجازه میگیرن، اما من در جریان اختلافات و کشمکشایی هستم که هفته ها زن و شوهر از هم جدا هستن به خاطر اختلاف در اسم بچه. یکی نمیدونم میگه فاطمه اسم قدیمیه من میخوام شیک باشه، اون یکی میگه اسم حضرت زهراست من دارم میخواد اسم فاطمه باشه، اون یکی میگه نمیدونم محمد اسم پیغمبر اکرمه، اون یکی میگه علی، اون یکی میگه نه من دلم میخواد نمیدونم کوروش بذارم و داریوش بذارم و اسمای دیگه مولود و میلاد از این حرفایی که هست بذارم. حالا باز این مولود و میلاد اینا یه به اصطلاح یه چیزیه، اسمای از من درآوردی، از خود درآوردی، ولی یه چیزیه چون عربیه فکر میکنیم در قرآن پیدا میشه، وارن که اصلا اسمای اسلامی نیست. که امام حسین علیه السلام فرمود اگه من 1000 تا بچه داشتم اسم همشون علی میذاشتم، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر. وقت ما دنبال اسم میگردیم که هم شیک باشه هم اسلام، هم بگیم ما مسلمان هستیم، هم بچه آخه حاج آقا به من گفتن ها، با همین چشمای سبزم شنیدم به من میگن حاج آقا حسین آخه من میخوام اسم دختر جوری باشه که پس فردا تو مدرسه اینا صداش میکنم بچه خجالت نکشه، اگه اسمشو صدا بکنم فاطمه ممکنه بگن فاتی، زینب صدا کنم ممکنه. خب اگه تو هم که فیروزه میذاری میگی فیفی، کبرا میذاری میگی کیکی، کامران میذاری میگی کامی، اینا که هست که تو هم که داری از اینا، که اینا بهانه است. و قالت سم هذه المولود، به پدر داد قنداقه بچه رو، عرض کرد که امیرالمؤمنین اسم بچه رو بذار، ادب رو نگاه کنی. فقال امیرالمؤمنین ما کنت لأسبق رسول الله، من پا جلوتر از رسول خدا پیش نمیگذارم. و کان فی سفر له، حضرت هم در سفر بودن، چند روز صبر کردن، حضرت از سفر آمد برای اسم بچه. ولما جاء صلی الله علیه و آله و سأله علی یونن اسمها، وقتی حضرت تشریف آوردن امیرالمؤمنین قنداقه زینب را به رسول خدا داد که یا رسول الله نوتون رو اسم گذاری کنی، ادب اونو ببین و مقام زینب رو ببین. فقال ما کنت لأسبق ربی تعالی، منم جلوتر از پروردگارم حرکت نمی کنم، تو منتظر شدی که من اسم بذارم، من هم از خدا میپرسم. فهبت جبرئیل و قال یقرئ
علی النبی السلام، جبرئیل امین نازل شد، گفت پروردگارت به تو سلام میرساند، من الله الجلیل، و قال له سم هذه المولود زینب، اسم این تازه مولود را زینب بگذار، یعنی زینب زیور پدر، تاج سر علی است زینب، بر این که مشی علی، توحید علی، مکتب علی را زینب نگه داشته. سم هذه المولود زینب فقط اختار الله لها هذا الاسم، این اسم را خدا برای این مولود انتخاب کرده. اینو گفت ثم اخبره به ما یجری علیها من المصائب، جبرئیل امین گفت این زینب غصه کش و بلا کشم هست. وقتی گفت فبکن نبی و قال، گریه کرد، اینو نشنیدیم تا حالا، کم شنیدیم، فرمود من بکا علی مصائب هذه البنت کان که من بکا علی اخویها الحسن و الحسین، کسی که برای مصائب این زن اشک بریزد مانند این است که برای برادرانش حسن و حسین اشک میریزد. بارک الله به این مقام، که این مقام را جز به خاطر خدمت و جز به خاطر توجه به خدای و عبادت و معنویت و بندگی به دست نیاورده است. یک کسی یک کتابی رو نوشته از دانشمندان بزرگ به نام شیخ جعفر نقدی، او می نویسد اما زینب المتربیت فی مدینه العلم النبوی، اولین مکتبی که رفته مکتب پیامبر و نبوت پیامبر بوده، چون بچه از یه سالگی، دو سالگی، سه سالگی که زبان باز میکنه، اون وقت مهمه که در کنار پیغمبر بوده. المعتکفت و بعده به باب حل علوی، بعدش رفته پیغمبر گفته انا مدینه العلم و علیون بابها، بعد رفته معتکف شده در خانه امیر المؤمنین. المتغذیت به لبانهی من امها از صدیقت الکبرا، بعد از سیده صدیقی کبرا شیر نوشیده و همراه با این شیر هرچه تقوا، طهارت، قداست، صدیق بودن، صدیقه بودن، معصوم بودن، همه صفات و فضائل مادر را گرفته. وقت طوت عمرم من الده مع الامامین السبتین، سالهای متمادی هم در کنار برادرانش امام حسن و امام حسین زندگی کرده. یزقانها العلم زقا، آنان از درون و از باطن به زینب تزریق کردند علم و دانش و معنویت و خداپرستی و توحید را، بدون اینکه کتاب و صفحه و نوشته ای داشته باشند. بعد میگه فهیه من ایاب علم آل محمد صلوات الله، پس او از بزرگترین صندوق‌های دانش‌های اهل البیت است و پیغمبر اکرم است، فضائلی که دشمنانشان هم به اون اعتراف کردند. و این را فرموده است امام سجاد علیه السلام، همینی که عرض کردم، این دانشمندم نقل کرده، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، تو ای عمه من زینب به حمد الله عالمه ای هستی که در مکتبی جز مکتب رسول خدا و علی مرتضی و فاطمه زهرا درس نخوندی. میخواد بگه که ماده و اصل علم او چیزی است که نمیتواند از طریق عادی و معمولی باشه. یه نکته دیگه هم بگم، بعد یه نکته های رو از خطبش بگم. یکی از بزرگترین فقهای ما شخصی است به نام شیخ محمد حسن نجفی، کتابی نوشته یک دوره فقه خیلی خلاصه، فقه خیلی خلاصه نوشته، معروفه در بین فقها که این شخص فقه خلاصه نوشته، که این فقه خلاصه شده 43 جلد کتاب 600 صفحه‌ای. نام کتاب جواهر الاحکام، 43 جلد بین 550 تا 600 صفحه، جواهر الاحکام، شیخ محمد حسن نجفی، کتاب جواهر معروفه. مرجعی رو شما نمیتونید پیدا کنید که استنباط حکمی از احکام کرده باشه و فراوان از جواهر استفاده نکرده باشه. این مرد فوق العاده بوده در نجف، بسیار در همین قرن اخیر بوده و کتابش هم فوق‌العاده است. ایشون یه جایی بحث میکنه در کتاب فقهی خودش از اینکه آیا میشود در مصیبت برادر و پدر زنها، دختران و زنان به اصطلاح یقه پاره کنند، شق جیب کنند یا نه، شرعاً جایزه یا نه، یا میتونن به صورت بزنن یا نزنن. این یه حکم خداست، باید این حکم رو تحقیق کنه. در اونجا شیخ محمد حسن صاحب جواهر استدلال میکند برای جایز بودن پاره کردن یخه که آدم وقتی مصیبت زده میشه اینجوری میکنه، برای برادر و پدر به یک روایت میگه جایزه، به خاطر یک روایت، و اون روایت هم میگوید ان صادق علیه السلام، امام صادق میگوید و لقد شققنا الجیوب و لتمنا الخدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی و علی مثله تلتم الخدود تلتم الخدود و تشق الجیوب. میخواد ثابت کنه که آیا جایزه یا نه، حالا یا برای پدر و برادر یا برای امام حسین و امام سجاد و دیگران میشه یخ پاره کرد. میگه جایزه. چرا؟ برای اینکه امام صادق فرمود زینب و دیگر زنان که زینب کاروان سالارشون بود در داستان کربلا شق جیب کرد و لطم خدود کرد، به صورت زد. پس در مصیبت ابی عبدالله حتما و در مصیبت برادر و پدر احتمالا میشه این کار رو کرد. یعنی چی؟ یعنی عمل زینب کبرا مثل عمل معصوم اسوه و الگوز در فقه. شما میدونید در فقه علما چقدر سخت میگیرن به استناد روایت و حدیث امام صادق علیه السلام. و حالا اینجا یه پرانتز باز میکنم، بانوی محترم، دختر مسلمان عزیز، دانشمندی که دنبال دانش هستی، دانشجوی، دختران دانشجویی که دنبال کسب علم هستید، آیا زینب کبرا برای شما در حجابش، در نگاهش، در نمازش، در تهجدش، در عفافش، در ادب و وقارش، در پوشیدگیش، در حفاظت و حراست اسلامیش نباید الگو باشه؟ و بالاتر از همه اینها، آیا نباید زینب کبرا برای توی دختر شیعه اثنا عشری علاقمند به امام عصر ارواحنا فدا، که میدونم علاقه و ارادت داری به امام عصر و ارادت داری به امام حسین، نباید برای شما الگو باشه؟ در زندگیت بگرد، ما همش با پسرها صحبت کردیم، همیشه در زندگیت بگرد، ببین در شب و روز، در هفته، در ماه، در سال، عملت، نگاهت، حجابت، رفت آمدت، ماشین سوار شدنت، پیاده شدنت، خندیدنت، گریه کردنت، مهمونی رفتنت، برگشتنت، دانشگاه رفتنت، برگشتنت، صحبت با استاد، صحبت با برادر، صحبت با پسر خاله، پسر عمو، پسر عمه، میهمانی، مسافرت، اونور اینور، ببین چقدر از حضرت زینب سلام الله علیها نشانه داره و چقدر با این اعمال تو میتونی از مرز و بوم ولایت امام زمان دفاع کنی. چه کسی باید در جامعه ما خواسته های قلبی امام عصر ارواحنا فدا را در زندگی زنان و دختران پیاده کنه جز تو؟ چه کسی باید در جامعه ما احکام اسلامی را در وجودش مجسم کنه جز تو؟ آیا ما انتظار داشته باشیم که از هنرپیشه های نمیدونم ایتالیا و نروژ و سوئد اینا بیان پیاده کنن؟ یا توی دختر مسلمان با چادرت، با عفافت، با آرام صحبت کردنت، با شمرده حرف زدنت، با به اندازه کافی که در روایات داره از امام علیه السلام میپرسن که صحبت کردن زن با مرد نامحرم حرامه، میفرماید در حد ضرورت حلال است، پنج کلمه یا حدود پنج کلمه، نه اینکه در دکان مغازه ها خرید میخوایم بریم که مجبورم نیستیم، که لزومیم نداره، انواع و اقسام شوخی ها، جملات اضافه، دلبری ها، ایجاد ناراحتی ها، مشکلات، خنده های بلند، عطر و ادکلن های متعدی که دیگران رو دیوانه کنه، چرا؟
مگر الگوی شما حضرت زینب نیست؟ مگر اون عالمه غیر معلمه نیست؟ مگر در زبان امام صادق علیه السلام زینب اسوه و الگوی شما زنان نیست؟ مگر او این همه مصیبت رو نکشیده؟ وقت در عبادتت، در نمازت، در طهارتت، در حلال و حرامت میدونی تو میتونی همه خانواده رو متدین کنی؟ خدا شاهده، من بارها تجربه کردم، چون تماسم زیاده، گاهی میبینم یک زن توی خونه، یه دختر توی خونه، پدر رو، مادر رو، پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادران رو، خواهران رو به وسیله عمل صحیحش، حجاب صحیحش، عفافش، تقواش همه رو بدین دعوت میکنه و تغییر میده محیط منزل رو. و تو اگر مادر هستی، تو میتونی پدر رو و همه بچه ها رو متدین کنی، همونطور که کم و بیش داریم، ارتباط هم داریم. و تو چون تمام همت این است که جو خانوادت خدایی بشه، توحیدی بشه، امام حسینی بشه، فاطمه ای بشه، این کار موفق شدی و کردی و تو الگوت زینبه. حیف نیست این الگو رو بذاریم کنار، فلان هنرپیشه کثیفه، آلوده، از خدا بیخبره، بنیانکنه، خانمان برانداز رو در قیافش، در چهرش، در لباسش، در موی سرش، در آرایشش، اونا رو الگو برای خودمون قرار بدیم؟ حیف نیست؟ حیف نیست؟ که جان ما، لباس ما، زندگی ما، اتاق ما، خانواده ما، رنگ و بوی پیامبر امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین رو نداشته باشه. هر جا که نگاه میکنیم عکس، تصویر، شعر، وسائل، همه اینا اون چی که ما را به یاد میاندازد هنرپیشه‌های خارجی است. حیف نیست؟ من توصیه میکنم اگر زنان ما، اگر دختران ما، اگر خواهران ما کسانی باشند که زینب کبرا سلام الله علیها را در کنار خودشون قرار بدن. یه پسری اخیرا ازدواج کرد، من نمیشناسم اون دختر رو ولی با پسر آشنا بودم، خدا خیرت بده. ازش پرسیدم، خودش اومد نقل کرد، منم بیشتر پرسیدم، گفتم به زحمت نیفتادی در خرید؟ گفت حاج آقای حسینی، چیزی را که به عقلم نمیرسید، چیزی را که به فکرم نمیرسید، اینا برای من پیش آمدن، هیچ گونه تحمیلی. گفتم اینو بخرم؟ گفتن نخر، لازم نیست. اونو بخرم، زیادیه. اونو بخرم، داره تکراریه. اونو بخرم، چقدر این عالیه. خود این عمل چقدر این پسر متدین رو تربیت میکنه، چقدر اینو فدایی میکنه و چقدر این فرق داره با اون خانواده ای که میرن پشت یک فروشگاهی میستن، فروشگاه ظهر بسته رفته نهار، مادر دختر، پدر دختر، برادر دختر میگه الا و للا باید از این فروشگاه خرید بکنیم، 4 ساعت 3 ساعت پشت فروشگاه معطل میشن تو گرما و سرما برای اینکه آینه چراغ رو از اونجا بخرن، چون عتیق است، چون اسم داره، که پرسیدن آینه چراغ رو از کدوم فروشگاه خریدیم بگن از فروشگاه فلان. خیلی فرق داره. اون وقت چادرم داریم، مجالس امام حسین هم شرکت میکنیم، روزم داریم، اسممونم متدین گذاشتیم. میخوام بگم زنان و دختران، اگر زینب کبرا سلام الله علیها برای ما اسوه است، همه این حرفا برخلاف خط زینب کبرا است. تو خیلی با برتر از اینی که تمام نیروتو صرف این چیزا بکنی که فقط برای یک دیدن و یک افتخاره. یعنی یه بار مهمونا که اومدن بگم این آینه شمدون ماست، اینم خرید داماده، فقط یه باره، بعدم کهنه میشه میندازیم کنار. آیا نباید افتخار ابدی و همیشگی برای خودت کسب کنی که در طول تاریخ به دست تو دخترانی هدایت بشن، به دست تو دخترانی حجاب داشته باشن، به دست تو دخترانی قرآن خان بشن، قرآن دان بشن، حکم بدونن؟ تو حیفی که تمام وقت تو صرف این چیزا بکنی، اون وقت در مسائل اصلی نماز و وضو و تیمم و غسلت معطل هستی. چرا؟ خدایا در شب 12 شب شهادت امام سجاد، راجب عمه امام سجاد صحبت کردم، اتمام حجت کردم، اگر دختری بخواهد پای به جای پای زینب کبرا بگذارد، وقت بخواد، کتاب بخواد، علم بخواد، جلسه بخواد، آموزش بخواد، خدایا من گفتم پاشم میستم در روز قیامت که دختران ما اکثر وقتشون صرف همین چیزایی میشه که متاسفانه ارزش معنوی نداره و خانواده ها رو اصلا پاشیده و میپاشد. چقدر اختلافاتی هست تو دوره عقد سر خرید یه آینه شمدون، سر خرید یه لباس رو و لباس چیچی، سر خرید این که این لباس عروس از اون فروشگاه بخریم یا از اون فروشگاه اصلا بخریم یا کرایه کنیم برای 2 ساعت، سر اینه که اینو نمیدونم تو کدوم خیابون ببریم کجا یا کدوم خیابون دیگه ببریم، سر اینه که گلی که رو ماشین، اینا تمام چیزایی است که من در جریانش هستم. گلی که رو ماشین میزنیم حتما باید گل فروشی باشه که تو فلان خیابونه و از فلان گل حتما باید بزنه، روبانش باید این رنگی باشه، تورش باید اینجوری باشه. حیف نیست؟ این زینبی که برای ما الگوس و برای بانوان در طول تاریخ، تو حیفی دختر، تو حیفی خانم که خود را ملعبه چشمهای هرزه زنان، نمیگم مردان، ملعبه چشمای هرزه زنان قرار بدی و فقط به خاطر اینکه 2 ساعت بیان بگن فلان بود و بهمان بود این همه کار گناه و معصیت انجام بدی. اما تو زینبی داری که شبها وقتی به عبادت میستد میگوید خدایا شیعیان پدرم، خدایا پیروان برادرم، پیروان جدم، شیعیان مادرم، دوستداران مادرم، برای تو زینب در نماز شبش در اوج گرفتاری و مصیبت دعا کنه، بعد تو امروز جواب زینب رو به این صورت بدی که بهترین وقتهای عزیز خودت رو در راه چیزهایی که ارزش نداره. و خیلی از شما بانوان همین کاراتون باعث میشه که شوهران شما مجبور باشن تلاش بیشتر بکنن، بعد میای شکایت میکنه که این شوهر ما فقط به ما آبدون میده، وقت بر ما نمیذاره. باعث اولیش چه بسا خود تو هستی، اینقدر برای زندگی تشریفات میچینی، اینقدر توقعات زیاد میکنی که شوهر مجبور میشه همش فعالیت کنه به تو نرسه، بعد میگه تو تاریکی میره، تو تاریکی میاد. یکی از بچه‌ها میگفتش که اینقدر بابامو نمیبینم، یه وقت که میام میگم که مامان این مرده کیه پلوتو نشسته. خب اینجوری میشه دیگه، این کاریست که تو به وجود آوردی، توقع نابجاییست که تو به وجود آوردی، چیزیست که تو در اثر انحراف از جاده مسیر زینب کبرا سلام الله علیها به وجود آوردی. وقت ببین زینب، این رو عرض میکنم و یک کمی ذکر مصیبت و عرایزم رو ختم میکنم. میبینیم که زینب کبرا سلام الله علیها تمام فکرش، ذکرش، اندیشش، روحش، جانش برای نگهداری دین و اسلام است. وقتی وارد بازار کوفه می شود وای میسته، اول اشاره میکنه با دست از زیر مقنعه و چادر اشاره میکنه اسکتو اسکتو، انگار که نفسها در سینه ها حبس میشه. همه میشناسن زینب کبرا رو در کوفه، مثل شام نیست که نشناسن یا خودشونو به تجاهل بزنن، همه میشناسن زینب رو، نفسها در سینه ها حبس میشه. راویان میگن گویا در اینجا نفسکشی نیست، همه ساکت. ای اهل کوفه، شما ببینید این خطبه در تاریخ مونده، راویان این حدیث که خیلی هاشون از لشکر ابن سعد بودن و از اون طرف بودن و عثمانی بودن و ارادتی به امام حسین علیه السلام نداشتن، از این لحظه به بعد راهشون رو عوض کردن. میگن وقتی زینب صحبت میکرد گویا که امیرالمؤمنین ایستاده بود و خطبه میخوند، چون امیرالمؤمنین در بین همه عرب معروف بود به فصاحت و بلاغت، گویا امیرالمؤمنین داره خطبه میخونه. ای اهل کوفه، ای اهل خدعه و خذلان، وقتی گفت اسکتو اسکتو اسکتو، یه خطبه خون 2-3 جمله الحمدلله الذی چطور، شکر و حمد و ثنای خدا رو کرد، شروع کردن یک مرتبه زجه زدن. بعد فرمود ساکت باشین، ای اهل خدعه، ای اهل کوفه و خذلان، آیا بر ما گریه میکنید و ناله سر میدهید؟ امیدوارم اشک چشم شما هیچ وقت باز نایستد و همواره گریه کنید و امیدوارم همیشه ناله کنید. گریه شما جزین جزین نیست که مسئله شما مسئله اون زنی است که رشته خود را محکم میتابد و باز میگشاید. آیا شما نبودید که نامه نوشتید برای برادر من و او را دعوت کردید به سرپرستی و حکومت؟ و آیا شما نبودید که رشته ایمان را محکم بستید و با پدرم امیرالمؤمنین و با جدم پیامبر عهد و میثاق ایمان بستید و هم امروز باز گسستید و به کفر قبلی خود برگشتید؟ نیست در میان شما خصلتی و اخلاقی جز لاف زدن و خودپسندی و دشمنداری، دروغ گفتن و به سبک کنیزان جوان تملق گفتن از ارباب خودش و به سبک دشمنان غمازی کردن، مسئله شما مسئله گیاه و علفی است که در مزبله روییده باشد، یا مسئله گچی است که آلایش گور نابابی شده باشد، مسئله شما اونچنین است. نفسهای شما از برای شما در آخرت ذخیره ای نکرد و خشم خدا را بر خود خریدید ای اهل کوفه، و شما جاودانه در دوزخ جای برای خود تهیه کردید. پس از آن که ما را کشتید اکنون بر ما میگرید؟ سوگند به خدا که شما به گریستن سزاوارترید. میخوام به این بانوانی که بالا نشستن، دختران دانشگاه که میگن علم 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 علم، ایناست یا اینایی که تو میخونی برای اینکه دنیات رو، برای اینکه نمیگم همه، همه نمیشه گفت، 99.9% که فقط برای اینکه بگیم ما لیسانس داریم. من لیسانس دارم برم زن یه بازاری دیپلم بشم؟ برای این داریم درس میخونم، وقت لیسانس میاد. این لیسانس ماشین نداره آخه، فقط که لیسانس نیست، ماشینم که باید داشته باشه. من چون خیلی رو میگیرم باید با ماشین شخصی برم برم. عجب بهانه هایی. خانه نداره، خونه نداره، که بالاخره هر کسی شأنی داره، ما هم یه شأنی داریم، این که نمیشه خونه مستقل نداشته باشه. این حرف زینب کبرا، چقدر از وقت تو صرف کردی برای اینکه بتونی تو دانشگاه برای اون دختر هر جایی آلوده بی خبر یا با خبر که ریشه دین رو میزنه با قیافه خودش، هر روز خودشو مثل مداد 24 رنگ میکنه میاد دانشگاه، چقدر صحبت بلدی که بتونی 5 دقیقه بر اون دختر صحبت کنی از دین دفاع کنی؟ هیچی، هیچی. برای اینکه تعلیم ندیدی، برای اینکه آموزش ندیدی، برای اینکه وقت نگذاشتی، برای اینکه دینتو نسبت به حضرت زینب کبری سلام الله علیها ادا نکردی، و همه حیثیت و آبرویی که مملکت ما، دنیای ما، آخرت ما، زندگی ما، خانواده های ما، هستی ما داریم، مال حضرت زینب و امام حسین علیه السلام. شما خیال میکنید غیر از اینه؟ اگر ما غیر از شیعه بودیم الان فوت شده بودیم، دود شده بودیم، تو آسمون رفته بودیم. همونطوری که دیگران، مگه دیگران که شیعه نیستن دود شدن؟ بله که دود شدن، وقتی به یه جایی رسیدن که همش تو روزنامه ها می نویسن بنبست، دوتا مرض پیدا شده که تمام اطبای عالم رو، دانشگاه های عالم رو کلافه کرده، یعنی دود شدن رفتن بالا دیگه، یعنی این دیگه. و تمام حیثیت و آبرو و آرامش ما مال امام حسین و حضرت زینب کبراست. تو نباید پاتو جای پای زینب بگذاری؟ گفت پس بسیار بگرید ای اهل کوفه و کم بخندید، چون که ساحت خود را به عیب و آر ابدی آلایش دادید، که لوس آلودگی آن هرگز شسته نخواهد شد. و چگونه میتوانید بنشینید و با چه کاری تلافی خواهید کرد کشتن جگر گوشه خاتم پیامبران را؟ ای اهل کوفه، سید جوانان اهل بهشت را، پناه نیکان و نیکوان را، مفزع بلیات شما حسین بود، علامت راهنمایی و هدایت شما حسین و پدرش بود، روشن کننده راه شما حسین بود، زعیم و متکلم شما حسین بود، دعوتش کردید و سپس دست از یاری او برداشتید و او را کشتید، اکنون گریه میکنید؟ آگاه باشید که وزر بزرگی برای آخرت خود خریدید و ذخیره کردید، پس هلاک از برای شما باد، در عذاب به روی شما باز باد، دستهای شما بریده باد، پیمان شما مورث خسران شما در آخرت و دنیاست، به غضب خدا گرفتار خواهید شد و هرگز راهی جز سوختن ندارید. گفت و گفت و گفت، نفسها در سینه ها حبس شد، دفاع کرد، با همه کاراش دفاع کرد، در عصر عاشورا هم دفاع کرد.